ساعت 9 صبح. سلام و صبح بخیر شنوندگان عزیز. در برنامه این ساعت رادیو آزادی که به همکاری تکنیکی طاهر روشان تقدیم می شود، من سلطان محمد سرور میزبان شما هستم. در بیشترین بخش برنامه این ساعت مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی را میشنوید که هر هفته همکارم فیض‌الله قرداش آن را تهیه میکند. همچنین در دو گزارش هم آماده نشر داریم. قمندان عمومی نیروهای بین‌المللی در افغانستان میگوید انتخابات پیشرو در امنیت قابل اطمینان برگزار خواهد شد و ولسی جرگه افغانستان فرمان تقنینی رئیس جمهور در مورد قانون ثبت دارایی مقامات و کارمندان دولتی را تصویب کرد. ولی قبل از همه دوستان عزیز توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. یک قماندان ارشد طالبان از سوی رقیبانش در ننگرهار کشته شده است. 17,000 نفر به علت جنگ و درگیری ها از ولسوالی خوگیانی ننگرهار آواره شدند. نوتن به اتهام قتل اخیر یک زوج نوجوان در پاکستان بازداشت شدند. دوره جدید مذاکرات صلح سوریه قرار است امروز در ژنو برگزار شود، ولی حکومت سوریه هنوز اشتراک خود در این گفتگوها را تایید نکرده است و حمله دیروز در جنوب شرق بغداد ده ها نفر را کشته و زخمی ساخت. تفصیل اخبار. یک قماندان ارشد گروه طالبان در ولایت ننگرهار کشته شده است. دفتر رسانه های والی ننگرهار در خبرنامه‌اش که دیروز دوشنبه نشر شد گفته که یک قماندان طالبان به نام خادم که به دادالله مشهور بود در ولسوالی غنیخیل از سوی طالبان گروه رقیبش کشته شد. دادالله باشنده ولسوالی نازیان ننگرهار بود. در خبرنامه همچنین آمده که این قماندان در نتیجه اختلاف ها میان دو گروه رقیب طالبان هدف قرار گرفت و کشته شد. طالبان مسلح هنوز در مورد این رخداد چیزی نگفتند. سازمان ملل متحد میگوید درگیری ها در ولسوالی خوگیانی ولایت ننگرهار باعث شده که در چند روز گذشته 17,000 نفر از این ولسوالی بیجا شوند. اداره هماهنگی بشری سازمان ملل متحد گزارش می‌دهد که شمار بیجا شده های داخلی در افغانستان در جریان هفته گذشته در مقایسه با هفته پیشتر از آن بیش از 16,600 تن افزایش یافته است. در مجموع شمار بیجا شده ها از آغاز سال 2017 تا 26 نوامبر امسال در افغانستان به 360,600 تن رسیده است. بالاترین ارقام را در این گزارش ولایت ننگرهار دارد که بیش از 71,000 تن در آن بیجا شدند. سپس قندوز، بادغیس و فاریاب به ترتیب دوم، سوم و چهارم هستند. جنگ با طالبان و داعش بزرگترین عامل بیجا شدن مردم در ولایت‌های مختلف افغانستان از سوی سازمان ملل متحد عنوان شده است. دیدبان حقوق بشر میگوید در نتیجه جنگ در افغانستان شمار زیادی از دختران از رفتن به مکتب‌ها باز مانده‌اند. هیدر بار، محقق امور زنان در این سازمان، در گزارش تازه‌اش که دیروز نشر شد، نوشته که دختران در افغانستان هنگام رفتن به مکتب با خطر روبرو‌اند و حکومت باید برای مسئولیت آنها بیشتر کار کند. در گزارش گفته شده که حملات تیزابی، اختطاف، حمله بالای کارمندان مکتبها و معارف، نبود مکتب برای دختران و تهدیدها از جانب طالبان مسلح از عوامل اصلی محروم ماندن دختران از تعلیم در افغانستان است. افغانستان در میان ده کشور جهان قرار دارد که محدودیت‌های زیاد روی آموزش دختران در آن وجود دارند. در کنار افغانستان، هند، پاکستان، نایجریا، مالی، سومالیا، یوگاندا و یمن کشورهایی‌اند که چالش در آنها در برابر آموزش دختران در مقایسه با سایر کشورهای جهان خیلی زیاد است. مقامات پاکستان میگویند نوتن را به اتهام قتل یک زوج جوان دستگیر کردند. بر اساس گزارش‌ها این زوج بدون توافق بزرگان و اعضای خانواده‌هایشان تازه با هم ازدواج کرده بودند. با گزارش رادیو مشال، پلیس در شهر کراچی گفته که به دنبال تصمیم بزرگان خانواده‌ها در یک جرگه زوج جوان هفته گذشته به قتل رسیدند. عابد علی بلوچ، رئیس پلیس کراچی، به خبرگزاری رویترز گفته است این زوج 6 روز پیش کشته شد.
19 تاریخ کو اسی مہینے کی
با تاریخ 19 ام همین ماه این زوج که یک خانه را در منطقه مومن آباد به کرایه گرفتند، آنها در 22 نوامبر به قتل رسیدند. در 23 پس از کشتن آنها قاتلان فرار کردند. سپس در همان روز دوباره آمدند و اجساد را در گورستان پرتاب کردند. پسر به نام عبدالهادی معرفی شده که 24 ساله بود. همچنین دختر 20 ساله را حسینه بیبی معرفی کردند. آنها که باشنده های منطقه کوهستان خیبر پشتونخوا بودند و دنبال فرار از آنجا 1.5 ماه پیش در کراچی ازدواج کردند. قرار است دور تازه مذاکرات صلح سوریه امروز در شهر ژنو برگزار شود. استیفن دمیستورا، نماینده خاص سازمان ملل متحد برای سوریه میگوید هنوز رژیم این کشور اعزام نمایندهش در مذاکرات ژنو را تایید نکرده است. او در اجلاس شورای امنیت گفت هنوز هم امیدوار است که نماینده حکومت سوریه در نشست ژنو شرکت کند. این هشتمین دور مذاکرات به میانجیگری سازمان ملل متحد در حال در ژنو برگزار می شود که 7 دور گذشته این گونه مذاکرات بی نتیجه مانده است. در بحران سوریه بیش از 330,000 نفر جان دادند و میلیون ها نفر دیگر آواره شدند. 2 مهاجم در عراق با تیراندازی بر غیر نظامیان و سپس منفجر ساختن خود 17 تن را کشتند. وزارت داخله عراق میگوید نخست حمله کننده ها در منطقه نهروان در جنوب شرق بغداد دیروز غیر نظامیان را هدف گلوله قرار دادند، سپس خودشان را منفجر ساختند. این وزارت آمار تلفات را نشر نکرده، اما رسانه های عراقی گزارش دادند که علاوه بر 17 کشته 28 تن دیگر هم در نتیجه این رویداد زخمی شدند. هنوز مسئولیت این حمله را کسی یا گروهی نپذیرفته است، اما در این اواخر اکثر حملات انتحاری در عراق از سوی گروه داعش یا دولت اسلامی صورت می گیرد. پایان اخبار.
ساعت 9:07 صبح با وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. قماندان عمومی نیروهای بین المللی در افغانستان میگوید انتخابات پیشرو در امنیت قابل اطمینان برگزار خواهد شد. جنرال جان نیکلسون در سفرش به قندوز تأکید کرد که طالبان به هیچ صورت با جنگ به پیروزی دست نخواهند یافت. شماره از مقام‌های ارشد افغان به شمول سرپرست وزارت داخله، رئیس عمومی امنیت ملی و لوید رستیز اردوی افغانستان با نیکلسون در سفر به قندوز همراه بودند. همکارم جاوید نیمی با تفصیل بیشتر گزارش می‌دهد.
قماندان عمومی نیروهای بین المللی در افغانستان اطمینان داده که 2 انتخابات پیشرو در این کشور در امنیت کامل برگزار خواهند شد. جنرال جان نیکلسون در سفرش به ولایت کندوز و در سخنرانی به یک اجتماع گفت که انتخابات حق مردم افغانستان است و از آن محروم نخواهند ماند. آقای نیکلسون همچنان افزود اگر طالبان فکر میکنند که با جنگ میدان را برده میتوانند کاملا اشتباه میکنند، بناهن به گفته وی باید شورشیان راه صلح را انتخاب کنند. در این سفر وایس احمد برمک سرپرست وزارت امور داخله، محمد معصوم ستانکزی رئیس امنیت ملی و شریف یفتلی لویدرستیز اردوی ملی افغانستان با قماندان عمومی نیروهای بین المللی امراه بودند. هدف از این سفر آنها اطمینان دادن به باشنده های کندوز به خاطر برقراری امنیت هرچی بیشتر آنها خوانده شده است. سرپرست وزارت داخله افغانستان گفت که در نظر دارند عملیات زمستانی را علیه شورشیان در تمامی کشور به شمول ولایت کندوز راه اندازی کنند. اما در مورد انتخابات پیش از این هم جنرال جان نیکلسون گفته بود که با حاکمیت بیشتر حکومت افغانستان بالای مناطق مختلف مشارکت مردم در انتخابات بیشتر خواهد شد. آقای نیکلسون که اخیراً از طریق ویدیو کنفرانس با خبرنگاران در پنتاگون صحبت می‌کرد، این مشارکت را برای افغانستان حیاتی دانست. کنترل بالای 80% جمعیت در 2 سال آینده برای انتخابات پیشرو خیلی ها مهم است. هزاران مرکز رایدهی بین 7 تا 8 هزار مرکز در سرتاسر کشور فعال خواهند بود. بنان ما به افزایش کنترل بالای جمعیت ادامه خواهیم داد. به این معنا که رایدهی در یک فضای مسئول برگزار می شود که ما را به سوی یک انتخابات با اعتبار سوق خواهد داد. رایدهی نظارت خواهد شد، زیرا مناطق مختلف از سوی حکومت مسئول نگه داشته می شوند. این ما را به سوی اعتماد بیشتر می کشاند. مقام های ارشد افغان هم به این باورند که انتخابات حق مردم است و باید در افغانستان برگزار شود. عبدالله رئیس اجرایی روز دوشنبه در نشست شورای وزیران در کابل گفت بهترین گزینه برای حل مشکلات افغانستان برگزاری انتخابات است.
رای حل برای تعیین سرنوشت انتخابات است. رای حل های جانبی که گاهی مطرح میشه، مثل حکومت موقت، مثل لوی جرگه عنانوی من فکر نمی کنم که اینا بتانن مشکل ما را حل بکنن.
افغانستان در دو سال آینده برای دو انتخابات آماده می شود. قرار است در ماه سرطان سال آینده انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها برگزار شود. سپس سال 1398 زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی فرا می رسد. جنرال جان نیکلسن، قماندان عمومی نیروهای بین المللی در افغانستان، روز دوشنبه در کندز اطمینان داد که برای برگزاری انتخابات هر گونه همکاری با نیروهای امنیتی افغان خواهند داشت تا هیچ چالش امنیتی انتخابات را تهدید نکند.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 1296 FM 100.5.
ولسی جرگه افغانستان فرمان تقنینی رئیس جمهور در مورد قانون ثبت دارایی مقامات و کارمندان دولتی را تصویب کرد. هرچند شمار از وکلا با ثبت دارایی مخالفت داشتند، اما بیشتر وکلا گفتند که این قانون در مبارزه جاری در برابر فساد کمک می کند. اداره عالی مبارزه با فساد اداری از این اقدام ولسی جرگه استقبال کرده، اما از اعضای شورای ملی تقاضا کرد که در قسمت ثبت دارایی هایشان همکاری کنند. جاوید حسنزاده با تفصیل بیشتر از کابل گزارش می دهد.
ولسی جرگه افغانستان پس از بحث های زیاد فرمان تقنینی رئیس جمهور در مورد قانون ثبت دارایی های مقامات و کارمندان دولتی را تصویب کرد. عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس ولسی جرگه در نشست عمومی روز دوشنبه نتایج رای گیری در خصوص این فرمان را چنین بیان کرد.
قانون ثبت و اشاعه دارایی های مقامات و کارگران دولتی در فرای گذاشته می شود. موافق کارت سبز، مخالف کارت سرخ. استثنای هفت کارت به اکثریت تصویب شد.
قانون ثبت دارایی های مقامات و کارمندان دولتی دارای 3 فصل و 16 ماده می باشد. در این قانون آمده است که به شمول وکلا تمام مقامات و کارمندان دولتی دارایی هایشان را نزد حکومت ثبت نمایند. اعضای ولسی جرگه در مورد فرمان تقنینی قانون ثبت دارایی مقامات و کارمندان دولتی نظریات متفاوت داشتند. شماری از وکلا در نشست عمومی روز دوشنبه استدلال داشتند که ممکن حکومت از این قانون به حیث فشار سیاسی استفاده کند، اما بیشتر وکلا این قانون را گام مهم برای مبارزه در برابر فساد عنوان کردند. سید محمد حسین شریفی بلخابی که از وکلا گفت این زمانی که ولسی جرگه در برابر برخی اقدامات و کارکردهای حکومت قرار گیرد، ممکن حکومت از این قانون به حیث ابزار سیاسی استفاده کند.
این ممکن یک حربه سیاسی بالای یک وکیل باشد.
آقای بلخابی افزود که در ماده 154 قانون اساسی تنها از ثبت دارایی های رئیس جمهور، معاونین وی، لوی سارنولی و شمار دیگر از مقامات حکومتی ذکر شده است، نه از وکلا. از سوی دیگر شمار از وکلا که با قانون ثبت دارایی مقامات و کارمندان دولتی موافق بودند، گفتند که پس از ثبت دارایی ها برای شفافیت در کارها اسناد باید به سارنولی فرستاده شود. رمضان بشردوست که دیگر از وکلا در این مورد گفت:
من پیشنهاد دارم که وقتی دارایی ها ثبت بشود، کمیسیون مبارزه با فساد اداری مکلف است که این اسناد را به سارنولی ارسال کند.
در این حال رئیس اداره عالی مبارزه با فساد اداری از این اقدام ولسی جرگه استقبال کرده و آن را پیشرفت در روند ثبت دارایی ها و مبارزه با فساد در کشور میداند. سید حسین فخری رئیس این اداره در صحبت با رادیو آزادی از اعضای شورای ملی خواست که در ثبت دارایی هایشان با آنان همکاری نمایند.
وکلای محترم ولسی جرگه قانون ثبت و اشاعه دارایی ها را به تصویب رساندن، استقبال میکنم و امیدوار هستم که این به طور درست اجرا و تطبیق شود و همانطور که وکلای محترم می را به تصویب رساندن، اما همانطور در مورد تحقق عملی از این هم تمام اعضای محترم پارلمان همکاری بکنه.
حکومت افغانستان در نشست های بروکسل، توکیو و لندن با جامعه جهانی تعهد کرده است که دارایی مقامات و کارمندان دولتی را ثبت می کند. اکثر اعضای ولسی جرگه تاکید کردند که مقامات حکومتی و تمام اعضای شورای ملی بدون کدام تأخیر دارایی هاشان را ثبت کنند تا تعهدات صورت گرفته با جامعه جهانی عملی شده و جلوی فساد نیز گرفته شود.
در گزارش همکارم جاوید حسنزاده شنیدید که ولسی جرگه افغانستان در تلاش برای مبارزه علیه فساد اداری فرمان تقنینی رئیس جمهور در مورد قانون ثبت دارایی های مقامات و کارمندان دولتی را تصویب کرد. و دوستان عزیز، به این ترتیب میرسیم به مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی که همکارم فیض‌الله قرداش آن را تهیه کرده است.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
السلام علیکم شنونده های رادیو آزادی، من فیض الله قرداش هستم با یک شماره تازه از سلسله برنامه های مجله فرهنگی آزادی. در این برنامه این مطالب جا دارد: به جای سخن هفته، یاد نوشته ای از یک دوست با عنوان قدیمی ها در قدیم ماند. به جای داستان هفته، طنزی با تعریف های از طنز با صدای خود طنز نویس. دکلمه شعر استاد واصف باختری، جلوگیری از سرماخوردگی. در گزارشی از شهر مزار شریف میشنویم که ولایت بلخ در کمیت و کیفیت چاپ کتب از سایر ولایات پیش قدم است. اما پیش از اینها توجه کنید به اخبار فرهنگی هفته قبل از مهریه انوری.
دوشنبه گذشته نشست در رابطه با شمار فعالان رسانه‌ای زن و وضعیت زنان ژورنالیست در افغانستان از سوی مرکز حمایت از زنان ژورنالیست در افغانستان برگزار شد. فریده نیکزاد رئیس مرکز حمایت از زنان ژورنالیست صحبت کرد و گفت که یافته های این مرکز نشان می دهد که در افغانستان در سالهای اخیر، به خصوص در 2 سال گذشته، حضور ژورنالیستان زن در رسانه های کشور به خصوص در ولایت ها هر روز کمرنگ تر می شود. همین گونه در این نشست، مسئول دفتر گزارشگران بدون مرز در افغانستان در صحبت حضور زنان در رسانه ها را مهم دانسته گفت که در سازمان گزارشگران بدون مرز در 5 سال گذشته 40% کارمندان زن افزایش یافت و در مجموع 70% مسئولان این نهاد را زنان تشکیل می دهند. متعاقبا سیما سمر رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان خاطر نشان ساخت که آزادی بیان حق ابتدایی هر انسان و وسیله تفاهم در اجتماع است و در صورتی که آزادی بیان وجود نداشته باشد، تفاهم ایجاد نمی شود و خشونت و تبعیض به میان می آید. خانم سمر ابراز امیدواری کرد که به فرهنگ معافیت خشونت علیه زنان ژورنالیست باید در کشور خاتمه داده شود. در این نشست پوهان محمد رسول باوری سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ در کنار آن که نقش ژورنالیستان زن در رسانه ها را ارزشمند دانست گفت که در کار اطلاع رسانی باید رسانه ها و ژورنالیستان بیشتر قوانین و منافع ملی کشور را در نظر داشته باشند. جناب باوری تاکید کرد که آزادی بیان تا آن حد می باشد که حقوق دیگران و منافع ملی کشور پایمال نشود و باید به این اصل توجه شود. دوشنبه گذشته نمایشگاه تحت نام انسان و این دهکده در پوهنتون هرات گشایش یافت. در همایش افتتاح این نمایشگاه که با حضور رئیس اطلاعات و فرهنگ، رؤسای ادارات دولتی، استادان و تعداد از فارغان این پوهنزه برگزار شد، محمد توفیق رحمانی رئیس پوهنزه هنرهای زیبای پوهنتون هرات آثار نقاشی هنرمندان جوان را قابل قدر خواند. برگزار کنندگان هدف از برگزاری این نمایشگاه را ارج گذاری به هنر و تفسیر ایده و شناخت هنر عنوان نمودند. این نمایشگاه توسط 7 تن بانوان از فارغان پوهنزه هنرهای زیبا با نام گروه گلدیس راه اندازی گردید. در آن 40 اثر نقاشی به شیوه عصری به نمایش گذاشته شده است و 5 روز برای علاقمندان باز بود. و شنبه گذشته 1 تن از جوانان ولایت پکتیا یک اثر تاریخی را به پوهان محمد رسول باوری سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ تسلیم کرد و آن به خاطر نگهداری به موزیم ملی سپرده شد. پوهان باوری در کنار قدردانی از احساس نیک حبیب نوری از سایر هموطنان خواست که هرگاه آثار تاریخی کشور نزد آنها باشد، آن را به وزارت اطلاعات و فرهنگ بسپارند. به گفته رئیس موزیم ملی، قدامت تاریخی این اثر مربوط به قرن اول میلادی می باشد.
سخن هفته، چند جمله برای همه.
به جای سخن هفته در این شماره یک نوشته از فیسبوک را که جناب یوسف خسته از نگارش محترم عمر ادیب برگزیده بودند برای شما نقل می کنم و آن یادهانی از حیات دیروز کشور را برای ما تداعی می کند و در ضمن از آن عده تنقیدی های منفیگرا نیز می طلبیم که بازخوانی این مطلب را گویا نوعی ترغیب به عقبگرایی و عدم تایید تکنولوژی و انکشاف بشری نپندارن، چون که در صفحات اجتماعی این گروه را فقط همین مرض پیچیده که در عدم آگاهی از محتوا با برداشت های گویا خود دانایی خیش خواهی نخواهی دست به کیبورد کمپیوتر و موبایل میزنند و جملات نثار جانب مخاطب می نمایند. خیر، با سپاس از دوستان رادیو آزادی، آقایان محمد یوسف خسته و عمر ادیب، در این متن جناب ادیب از آن زمانها یاد خیری شده که همه به خصوص کهنسالان و میانسالان بر آن مهر تایید خواهند گذاشت و کل این نبشته چنین است. قدیم ها حریم خصوصی نبود، حتی حمامش عمومی بود، ولی چشم هیچ کس هرزه نبود. آن روزها پای کسی پیش کسی دراز نبود، ولی پشت پا زدن هم نبود. آن روزها حرفی در دلها نبود که هیچ حرفی هم پشت سر کسی نبود. بالاترین دسترخوان در سبزی و انواع ترشی و آش بود، نه مثل حال با ده ها رقم میوه، نان و نوشابه. آن روزها رنگ سال نبود، لباس های رنگارنگ نبود، پیراهن شیک و بی خط نبود، هرچی بود در بخچه بود. آن روزها پولی نبود، ولی دلها خوش بود. خوش به حال آن روزها، ولی حالا شاید همه ما پول داریم، شماری خانه داریم، موتر داریم، هرچی بخواییم می خریم، ولی باز فکر می کنیم یک چیزی کم داریم که آن روزها را نداریم، آن محبت را، آن صمیمیت ها را، آن پاک دلی ها را. افسوس که دیگر دل خوش نداریم. کاش آن روزها خریدنی بود، کاش می شد این روزها را مثل آن روزها کرد. قدیمی ها شبها بالای پشت بام می خوابیدیم و ستاره ها را می شمردیم و دل ما به وسعت یک آسمان بود. این روزها چشم می اندازیم به سقف پرنقش و نگار اتاق ما و مشکلات ما را می شمریم. قدیمی ها یک تلویزیون سیاه و سفید داشتیم و یک دنیای رنگی. این روزها تلویزیون های رنگی و سه بودی و یک دنیای خاکستری. قدیمی ها اگر نان و تخم و مرغ تمام می شد، راحت می پریدیم و دروازه همسایه را هر ساعتی از شبانه روز بود می زدیم و می گفتیم و می خندیدیم. این روزها اگر همزمان درب خانه آنها باز شود، بر می گردیم تا که مجبور نشیم همراهش سلام علیک کنیم. قدیمی ها از هر فرصتی استفاده می کردیم که با دوستان و فامیل ارتباط داشته باشیم، چه با نامه، چه کارت و چه حضوری. این روزها با بهترین دستگاه های رسانه‌ای هم ارتباط با هم نداریم. قدیمی ها در یک محل جدید هم که می رفتیم، با دقت و اشتیاق به همه جا نگاه می کردیم. این روزها دنیا را از پشت دوربین های عکاسی و فیلمبرداری می بینیم. قدیمی ها یک پنجشنبه و جمعه بود و یک خانه پدرکلان با فامیل. این روزها پر از رخصتی، ولی کو پدرکلان و مادرکلان، کو آن فامیل، کو آن خانه. قدیم ها در قدیم ها ماند. یاهو.
مجله فرهنگی آزادی را از طریق صفحه فیسبوک مجله آزادی و وبسایت رادیو آزادی شنیده و هم خوانده می توانید. www.azadiradio.com
در بین شمار زیادی از مردم ما بین شوخی، مذاق، هزل و طنز کمتر تمایزی قائل می شوند و تعدادی به این باورند روایتی که نخنداند طنز نیست، در حالی که چنین هم نیست. طنز در لغت به معنای طعنه زدن است، ولی معنای اصلی که در قبل به کار می رفته است به معنای تیغ جراحی می باشد. معادل انگلیسی طنز ستیر است که از ستیره در لاتین گرفته شده. در ادبیات طنز به نوع خاصی از آثار منظوم یا منصور گفته می شود که اشتباهات یا جنبه های نامطلوب رفتار بشری، فسادهای اجتماعی و سیاسی و حتی تفکرات فلسفی را به شیوه خنددار به چالش می کشد. به طور اخص در ادبیات کلاسیک فارسی دری، طنز در میان آثار نویسندگان دوره‌های مختلف به اشکال گوناگون وجود داشت. در صدر این افراد عبید زاکانی، پدر هنر طنز در ادبیات فارسی دری قرار دارد. طنز یعنی بیان هنرمندانه و نقادانه کژی‌ها و نادرستی‌ها به قصد اصلاح و نه تخریب. طنز فاخرترین گونه شوخ طبیع است که گونه های دیگرش هزل و هجو و فکاهند. اما طنز در نزد طنز نویسان کشور ما چه تعریفی دارد؟ در پایانی به جای داستان هفته، طنزی از جناب رفیعی را همکارم جاوید فیضی می خواند. اما قبل بر آن از طنز نویس و داستان پرداز معاصر عبدالواحد رفیعی می شنویم که زمانی در صحبتی بر رادیو آزادی در مورد طنز باورهای خود را چنین ابراز نموده بود.
به نظر من طنز با هجو و هزل در افغانستان در خیلی موارد خلط شده، مخلوط شده. کسی مرزهای بین هجو، هزل، طنز، کمدی و برنامه های کومیک نمی فهمند. طنز نویسی و طنز در افغانستان جدی گرفته نمیشه هیچ وقت. مثلا برای شعر، برای داستان همیشه محافل و سیمینار و کنفرانس گرفته میشه، ولی کسی نیامده یک محفل بگیره که طنز را برای مردم تعریف کنه، در مورد طنز سخنرانی شود، در مورد طنز مقاله نوشته شود. تو در این حد هم به طنز توجه نمیشه. پیشنهاد دقیق خودم به این است که اول خود طنز نویسا هم دیگر را بشناسند، یک جمعی را تشکیل بدن، مثل یک انجمن طنز نویسا، یک اتحادیه طنز نویسا. خب ما در شهر اتحادیه نانوایا داریم، خب چرا در امور فرهنگی ما اتحادیه های خاص خود نداشته باشیم در ژانرهای مختلف؟ خب انجمن قلم در کابل در افغانستان فعالیت میکنه، کدام برنامه برای طنز اینا گرفتن که لااقل همین طنز نویسا هم دیگر را بشناسن؟ در کل میگم چیزهای به نام طنز از تلویزیون ها فقط منتشر میشه، نامش گذاشتن طنز، در حالی که او نه طنز و نه از راه طنز رفته. یک تعداد برنامه هایی که شبیه برش خندیه به نام طنز ارائه میشه، به خورد ملت داده میشه و نامش هم میگذارن طنز، که یک خطر بزرگی برای طنز در افغانستان است. و ما فکر میکنم راه حلش امی است که طنز نویسا به صورت آکادمیک بیان روی طنز کار کنن. بسیار خلاص اگر بگویم دولت در راستای داستان چی کار کرده، در راستای مثلا شعر چی کار کرده، ما بیشتر امیدم به نهادهای فرهنگی است. نهادهای فرهنگی بیان به خود بشینن.
مردم با فرهنگ ما پاس شاعران و نویسندگانشان هم میدانند و همی که یکیش مردن پیشکت محافل گرامی داشت از او شروع میشه و کسای پیدا میشن که خاطرات از او میگن و عکسهای یادگاری و مصاحبه و این و آن در رادیو و تلویزیون ها. هفته قبل مرام در چنین محفل گرامی داشت از مرحوم مغفور علاءالدین خان پینهی، شاعر و نویسنده بزرگ معاصر، در تالار یکی از وزارتخانه ها دعوت کردند. رفتم و در کنج شیشتم و برای 20 دقیقه آه کشیدم و با موبایلم گیم زدم تا که موین صاحب نشراتی آمد و پس از نیم ساعت سر شدن فرمودن. البته دوستان می دانند که مرحوم علاءالدین خان پینهی شاعر و نویسنده بزرگی بود و مرگش ضایعه برای کشور است. مرحوم پینایی طوره که به ما گفته شد، ایشان در کانون گرم خانواده به دنیا آمدند و از طفولیت در آغوش پدر گرامی به شعر و شاعری شروع کردند. همچنان به ما گفته شده که ایشان آدم با دیانت بودند. شاید کسایی بگویند که چرا در وقت مریضی و مشکلات از او خبر نداشتیم و ازش یاد نکردیم. این برمیگرده به مشکلات و چالش هایی که فرارای من قرار دارد. موین صاحب با چکچک آذرین از تریبیون پایین شد. نفر بعدی موین دیگه وزارت فرهنگی بود. او نطقش شروع کرد و با احساسات گفت: جای خوشبختی است که ما تمام کتابای مرحوم علاءالدین خان پینه‌ای را خواندیم. اگرچه حال خبر شدم که او تا به حال کتاب به چاپ نرسانده. متاسفانه دیر وقت از دیشب گذشته به من خبر دادن که چنین مراسم در گرامی داشت از چنین شخص قرار است تدویر یابد. خدا شاهد است که در اون وقت شب رفتم بیرون و تمام کتاب فروشی های شهر گشتم تا کتاب و اثر از ایشان پیدا کنم، ولی متاسفانه هرچی گشتم کمتر یافتم. شما میفهمین که در این مملکت اولا کتابخانه و کتاب فروشی وجود نداره. کلگیشان کتاب های درسی وزارت معارف مفروشن. من نمیدانم که کتاب های درسی که رایگان است و از چی راه به جای مکاتب سر از دکان های بقالی در میارن. دیدم که قافیه از دست موین رفت و به بیراه رفت تا آنجا که گفت و گفت که گلویش خشکی کرد و از پشت میز خطابه پایین آمد. سخنران بعدی موین وزارت معارف بود که سخنانش از روی یک ورق چنین آغاز کرد: ما افتخار میکنیم که ایشان در کودکی از صنف اول شاگرد یکی از مکاتب بوده که متعلق به وزارت معارف بوده، و اگرچه ما درست نمیشناسمش، اما بدون شک او یکی از مفاخر بزرگ کشور به شمار میره. پس از او یکی از اعضای خانواده مرحوم علاءالدین پینه‌ای پشت تریبیون رفت و گفت: ایشان در سال 1300 در کابل تولد شده و در کانون گرم خانواده 40 نفره پرورش یافته و علوم عدیده را از پدر خدا بیامرزش فرا گرفته و اکثر شعرها در کنج حویلی به او الهام می شده. نوبت که به یکی از همکاران علاءالدین خان پینه‌ای رسید، پشت میز خطابه رفت و گفت: همونطور که گفته شد، ایشان در 1334 در پلخمری ولایت جوزجان به دنیا آمده و تحصیلات عالی را در مکتب متوسطه کارته وزرا به پایان رساندند و من افتخار همکاری در یک دفتر با ایشان دارم. یکی از همسینفیای دوره مکتب علاءالدین خان پینه‌ای هم نطق کرد و در جای به حضار گفت: من افتخار داشتم که از صنف اول تا پنجم با ایشان همسینفی باشم و حتی مدت در یک چوکی میشیشتیم. خیلی روزای قشنگ بود و او با او بزرگواری که داشتن هر روز صبح خیلی زود قبل از اینکه من از خواب بخیزم دروازه ما را به صدا در می آورد. چقدر یه آدم سحرخیز بود و چقدر علاقمندی به مکتب داشت. و تا زمانی که من صورتم آب می زدم، چای صبح می خوردم و لباس می پوشیدم، ایشان به دروازه حویلی استاده بود مثل یک عسکر. بالاخره محفل ختم شد و وقت نان خوردن فرا رسید. نفر پالیوم که به خواب رفته بود جدکه خورد و چشمایش مالید و از من پرسید: وقت نان است؟ ببخشین، مرا خواب برده بود. امین نام شاعر چی بود؟ گفتم: فکرش نکو، این مراسم گرامی داشت از نان است. نام چی کار داری؟
استاد محمد شاه واصف باختری متولد سال 1321 زاده در شهر مزار شریف ولایت بلخ، آموزش در لیسه باختر و حبیبیه افغانستان و لیسانس زبان و ادبیات فارسی دری از پوهنتون کابل در سال 1345 و بالاخره کاسب ماستری در آموزش و پرورش از پوهنتون کولمبیای نیویورک، فعلا باشنده لس آنجلس امریکا، را همه وابستگان ادبیات و فرهنگ فارسی دری می شناسند. بسیاری می دانیم که واصف باختری تا اکنون بیشتر از 7 دفتر شعر و 1 گزینه از میان این 7 دفتر و کتابی در زمینه عرفان و شعر فارسی به نام نردبان آسمان را چاپ و انتشار کرده است. برای معرفی این کاراکتر بی‌بدیل ادبیات افغانستان کافی است این یادنوشته خیلی مختصر سایت دیسکوریز افغانستان را با عنوان جمهوری بی‌جانشین واصف باختری بازخوانی کنیم که نوشته است: استاد واصف باختری بدون شایبه شناسنامه ادبیات و فرهنگ افغانستان امروز است. مردی که استادی را در صرافی و نسیه فروشی در بازار فرهنگ کمایی نکرده، چنان که آن را با پیشغام و پسغام به اربابان جراید نیز گدایی نکرده است. استادی را حافظه جمعی ملتی با او داده که در تاریخش به سختی عنوان لیلام کرده است. و یا خود واصف باختری گفته: من گوهرم ولیک به بازار روزگار، روشندلی نبود که داند بهای من. دل مرد و شور مرد و نوا مرد و شعر مرد، این واپسین سرود من است ای خدای من. خیر، گوش فرا می دهیم به این دکلمه از شعر استاد واصف به صدای همکارم عفیفه ساکب.
لاله به دل شرر زند عاشق داغ دیده را، باغ و چمن قفس بود بلبل پر بریده را. از رخ تابناک تو دل به خروش و ناله شد، مرغ سحر فغان کند چون نگرد سپیده را. نیست شگفت اگر دلم خاک شود براه تو، نیست شگفت اگر دلم خاک شود براه تو. کس نستاند از زمین اشک بره چکیده را. خنده کنی بگیریه ام چون بش گفتن آورد، خنده کنی بگیریه ام چون بش گفتن آورد، خنده ابر فروردین گلبن نو دمیده را. خنده کنی بگیریه ام چون بش گفتن آورد، خنده ابر فروردین گلبن نو دمیده را. نرگس این چمن اگر جامه کند ز سیم و زر، غنچه چرا کند ببر پیرهن دریده را. غنچه چرا کند ببر پیرهن دریده را.
سالی محمد خلیق چهره شناخته شده در شعر و ادب و دارای تحصیلات عالی در رشته زمینشناسی در انستیتوت نفت و گاز در اتحاد شوروی وقت و افزون بران در رشته ادبیات فارسی در پوهنزه ادبیات علوم انسانی پوهنتون بلخ تا درجه لیسانس و در رشته زبان ادبیات فارسی در پوهنتون پیام نور ایران تا درجه کارشناسی ارشد یعنی فوق لیسانس می باشد. و افزون بران سالهای زیادی می شود رئیس اطلاعات و فرهنگ ولایت بلخ نیز هست. خلیق حقا که مرد متین و استوار در عرصه فرهنگ و ادب و آگاه خوب در بخش ترجمه به خصوص از زبان روسی که خود بران مسلط است می باشد. شمار زیاد فرهنگیان بلخ اجماع بر این دارند که سال محمد خلیق در انکشاف چاپ کتب و افزایش چاپخانه های متعدد در ولایت بلخ مؤثریت تام داشته که امروزه چاپ کتب بدون چالش با سهولت فراوان در بلخ صورت می گیرد. که بنابر قول خود جناب خلیق تا الحال در هیچ ولایتی به این پیمانه صورت نگرفته است. سخن کوتاه بیایید از زبان خود ایشان بشنویم که به همکارم مجیب الرحمن حبیب زی خبرنگار رادیو آزادی در بلخ چه گفتنی هایی دارد. صحبت از گفتار جناب خلیق آغاز می شود.
قسمت ادبیات باید عرض کنم که یک مقوله است میگن که بعد از فروپاشی طالبان و مدد نظام نفت یگانه دستاوردی که دولت داره در بخش رسانه هاست میگن. مگر ما برای شما میگم در بخش فرهنگ یگانه دستاوردی که ما داریم در بخش ادبیات است. واقعا در بخش ادبیات در ولایت بلخ کارهای زیاد صورت گرفته. البته ما ممنون انجمن های ادبی که دیگه فعالیت داره، در رأس انجمن نویسندگان بلخ هستیم که سمت رهبری و ریاست از او انجمنم خودم دارم که حدود بیش از 40 سال است که فعالیت میکنه. یعنی انجمن فعالیتاش بعد از فروپاشی طالبان خیلی گسترده بوده و ما اگر در گذشته یک نسل از فرهنگ یا نویسنده و شاعران را در طول 50 سال یا 40 سال یک بار یک نسل متر برجسته تقدیم جامعه میشد، ما تنها دمی 15 سال 16 سالی که میگذره تنها دمی 3 نسل از شاعران را ما عین ده هر تقریبا 6 سال 5 سال یک گروه نفر ایجا تقدیم جامعه شدن که خیلی چهرهای مطرح هستند. در گذشته ما کسایی رو داریم که خیلی سرشناس هست، نامای بسیار مشهور دارن، مگر حال همین جوانای ما وقتی که شعر میگن یا داستان نشته میکنن اصلا دیگه قابل مقایسه با او بزرگایی که نام نشان داره نیستن، به خاطر اینکه یا بسیار پیشرفته هستن. و اما قسم که ادبیات شما میدونید که نظر به زمانه تغییر میخوره و با معیارهای نو به پیش میره و یا گام به گام همین زمانه به پیش رفتن و خیلی خوبم میدرخشند می بخشا. یکی از دستاوردهای ما در چند سال همی بوده که ما در بخش ادبیات داستانی هیچ دستاورد در گذشته دور نداشتیم. بخش ادبیات داستانی ما واقعا فعالیتش در سالهای بعد از آمدن نظام نو هست که چشمگیر میشه. ما خانه داستان هم مثلا داریم و این خانه داستان هر سال یک آزمون داره که اعلان میکنه در سراسر کشور و حتی هموطنان ما که در بیرون از کشور هستن دیگه آثار خود میفرستن و او بررسی میشه، بررسی اثر از او جایزه داده میشه. همین قسم در بخش شعر که در چندین آزمون هایی که در سطح کشور برگزار شده ما کسایی را که از بلخ در اوج کاندید کردن سرودهای خود مقامای اول و دوم و سوم حتی تا چهارم پنجم هم یک جشنواره از ما شده بود، یعنی از اول تا پنجم که خیلی دستاورد برم.
در قسمت چاپ آثار نویسندگان جوان با خصوصایی که شما میگین سطح سرایششان سطح نویسندگیشان نسبت به بزرگای دیگر گذشته نامدار و نشاندار بودن و سطح منطقه یا سطح افغانستان خوبتر اینا درخشیدن، در قسمت چاپ آثارشان کارکرد میگن صورت نگرفته، یعنی نهادهای مددرسان کمک نکرده. در ما در کشورهای همسایه مثل ایران و پاکستان میبینیم که بعضی سازمانهای فرهنگی ایجاد شده و چاپ میکنن آثار از این دارن. در این قسمت تا حد دولت هم ملامت نیست چون سرگرم فعال کار فعالیتهای خود است، اما فرهنگیان بلخی راستی چه کار کرده انجام داد؟
خود یه عرصه هم باید بگویم که خب ما کشور ما حتی نمیتونه با ایران مقایسه شده در بخش کار چاپ و خصوص کارهای فرهنگی همچنان با پاکستان. در ولایت بلخ سهولت هایی که به وجود آمده در قسمت چاپ کتاب من میتونم مثلا در یکی دو نکته یادآور شم. یکی که ما فعلا نیاز نداریم که در بیرون از کشور چاپ کنیم کتاب و حتی از کابل هم بی‌نیاز شدیم در ظرف همین دو سال اخیر که چاپخانه مجهز داریم، چاپخانه هایی که ثبت وزارت اطلاعات فرهنگ است جواز دارم دیگه فعالیت میکنه به سوی کشورهای بیرونی فعلا چاپ میکنه. در این بخش چاپ هم یک پیشرفت دیگه هم ما داریم. در گذشته تقریبا 100% کارمندای شهر کارمندای خارجی تشکیل میداده مطبعه ها، مگر حالا در چاپخانه ما همش کارمندای خود ما حتی در این قسمت از کابل هم پیشی گرفتیم. در کابل به خاطر که یکی از مصاحبه کسایی که در کابل مصاحبه میکشیدیم گفت تا 50% داخلی هستند و 50% خارجی ها کارمندای مطبعه هستند. دیگه سهولت دومی است که ناشرا داریم. سابق یک کس چاپ کتاب میخواست خود تولید میکرد، برای چاپ هیچ جای نداشت چاپ کنه و امکانات خودش نداشت و دولت کمک بدون ندونه میکرد و کدام نهاد کمک رسان هم وجود نداشت. بسیاری از دانشمندان ما میفهمند در گذشته وقتی که دستوانیشان میخونیم بعد از مرگشان میگه که این کتابا را داره و اون کتابا در بیرون ها چاپ نشده است، یعنی در بیرون کسی در اختیار ندارن و حتی با فامیلشان بعد خانوادهشان ازش که فرهنگی نمی بود دیگه اون کتابا گم هم میشد، دیگه اون نوشته قلمی هم گم میشد. مگر حال بوده ولایت بلخ هم یک 3-4 ناشر ثبت شده داره، یا کتابای مورد ضرورت خود نیازسنجی میکنن میگیرن چاپ میکنن خودشان میفروشن، دمو نویسندهش یک چند تا کتاب توپ میده یا حقش میده یا که پول یک مقدار پول برات حق قائل میشه، یک چی میکنن یک تفاهم نامه امضا میکنن کتاب خود میده چاپ میکنن، منتها در اختیار خود نویسنده کمتر قرار میده، خود کتاب فروش یا ناشر میفروشه. ما حالا یاد میکنیم که ما از جوان ها خود ما زمینه سازیم کردیم، مثلا برای ولایت رایی میکنیم ولی سوی از پول شخصی خود کمک کرد، یک تعداد خوب برجسته شده، مثلا از تماسیبی خراسانی کتابش چاپ کرد، از به نام گاهان یک کتاب چاپ دیگه، از اشرف آذر چاپ کرد که البته ما سازماندهی کردیم که امروشن گفت دیدیم دیگه، آفتاب گردان ها یک کتاب بود از اشرف آذر و همچنان خالد اگه نام بگیریم خیلی زیاد میشه و تنها چاپ کتاب که خود انجمن نویسندگان چاپ کرده، یعنی با مسئولیت چیزایی که مورد پذیرش ماست، یعنی به ادبیات یک مقدار سطح بالا در سطح بالای ادبی نوشته شده، ما فعلا 93 کتاب ما زیر چاپ هسته، کتاب 92 هم که شماره مسلسل داره دمی اواخر برآمد یک هفته پیش و نویسنده ما یک نوع کمک دیگه هم میشن در چاپ کتاب، بعض شخصیت های فرهنگی که پول دارن امکانات دارن و هم کمک میکنن. ما حالا دیدیم چند نفرایی که معرفی کنیم، عزیزی کسی که تلویزیون ستاره سر پیش میبره، یعنی چند کتاب کمک کرد، یک کتاب از ساق ساقیبیر چاپ کرد، یک کتاب از حسین قهرمانه، دو کتاب خوب از طریق ما کمک کرده چاپ کرده دیگه، آقای پیکان که خودش یک فرهنگی و فعال فرهنگی است اونو چند تا کتاب چاپ کرده، از خود من هم چاپ کرده، از یک تعداد نویسنده‌های دیگر چاپ کرده، بعض تاجرای ما میکاره کرده، غزنفر کار کرده، داوود نظام دمی اواخر یک کتاب رونمایی شده از عارف بسوم چراغای گنگ اونم را کمک کرده بوده چاپ کرده دیگه. نظر به سطح ولایت بلخ تا مو حدودی که شاعرها و نویسنده‌های مطرح با کتاباش چاپ شده چاپ شده، از خانم هم چاپ شده، مثلا از فریبای صحبا چاپ شده دیگه، از فرخنده آرزو یک کتاب داستانش که انجمن قلم یک انتشارات داره و چاپ کرده.
میایم سر خودتان رئیس بزرگوار، نسبت به گذشته دیگه آخر شاید از این بریم که چندین کتابتان از چاپ بیرون شد، انگیزه اصلی چی است؟ چرا بیشتر نسبت به هر تمایلتان به شعر بیشتر شده و علاقه دارین تا آثاری که دارین دسترس مردم قرار بگیره؟
ما گذاشتم کتابم زیاد چاپ شده، ما 40 سال است که شعر میگم، در بخش شعر تنها مجموعه شعری من سلام با آفتاب بوده، کاج بلند سب بر پای راه ابریشم، یک آسمان ستاره و بعد تحقیقاتم چاپ کرده بودم و فعلا هم بعد از آمدن نظام جدید امکانات چاپ زیادتر فراهم شده، به او خاطر آثار خود که حتی بعد چاپ نکرده بودم اونم آماده چاپ ساختم و
دیگه چاپ نشده.
اول فعلا که شاید هفته آینده از چاپ برای یک مجموعه مقالات است ترجمه کرده بودم از زبان روسی، در بخش هم بخش فرهنگی دارم بخش علمی در مقالات او چاپ میشه به نام ناشناخته های دانش، فعلا زیر چاپ رفته. امریکا هم یک ترجمه دیگه دارم از شیر به شیر ترجمه کردیم، شیر از روسی به شیر فارسی از آثار یکی از شاعرای گذشته روسی به نام مشهور بسیار نشورت جهانی داره به نام سرگی یسینین، این کتاب هم ترجمه کردیم به نام کولاک میگیریت در فارسیش دیگه هم زیر چاپ هسته.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
فصل سرد خزان با هوای در حال تغییر خود در حال عبور از نیمه خود است و در پی آن زمستان یخبندان در حال رسیدن، و در این روزها امکان مصاب شدن مردم به امراض مختلف زمستانی با سرفه، زکام و ریزش و حتی انفلونزا نیز افزایش یافته، و از این رو هر آنچه را که برای روز مبادا از مبلغ ذخیره کرده باشیم نصیب دکتران و دوافروشان می شود. در هر خانه یکی دوتا از سرما خوردگی و سرفه شکایت دارن و شیوع این امراض اگر در وقت و زمانش به آن پرداخته نشود با پیشرفت سری به دیگران نیز سرایت خواهد کرد. به همکارم نصرت پارسا گوش می دهیم که چه تازه ها در مورد وقایه امراض فصلی در خزان و زمستان دارد.
تغییرات فصول چهارگانه نه تنها برای حیات انسان‌ها بلکه برای حیات همه موجودات ضروری است. این تغییرات قطعاً با تأثیرات همراه است که این تأثیرات آمادگی ما را جهت مقابله با آن فراهم می‌کند. مزاج فصل خزان سرد و خشک است، ولی در تری و خشکی همانند بهار به اعتدال نیست، چون آفتاب تابستان هوا را کاملاً خشک نموده و اسباب تری در این فصل چندان آشکار نیست. در فصل خزان و خصوص در خزانی که هوا متغیر است، باید حفظ صحه را با دقت رعایت نمود. نباید مواد غذایی خنک مصرف کرد. آب سرد زیاد نه تنها خورده نشود، بلکه جانشویی با آن نیز توصیه نمی شود. آب سرد موجب ضعف حلق و تارهای صوتی شده و با توجه به شیوع زیاد بیماری های تنفسی فوقانی در این فصل بهتر است از نوشیدن آن پرهیز شود. در این فصل نباید در جای سرد خوابید که بدن در اثر سرما به لرزش درآید. شبها و صبحها سر را از سرما پوشاند و از قرار دادن سر در معرض مستقیم هوا در فصل خزان اجتناب کرد. سر خود را بپوشانید، زیرا سر بدون پوشش به خصوص در اوایل صبح که هوا سرد است موجب بسته شدن منفذ های پوستی می شود. بسته شدن این منافذ سبب می شود که بخارات دفنه شود و تجمع آنها در سر باعث بروز برخی بیماری ها از جمله نوع زکام و سرفه می گردد. خودداری از استفراغ. در این فصل از انجام هر عمل مثل قی که موجب تحریک خلص ها می شود باید پرهیز نمود. قی در این فصل زمینه را برای بیماری های تب دار فراهم می کند. زیادروی در مصرف میوه های فصل مضر بوده و باید در این کار از اعتدال کار گرفت. از میوه های مناسب این فصل می توان سیب و ناک را که در یخچال نباشند تناول کرد. اعراض نفسانی به ویژه غم و اندوه در هر فصل مضر است، ولی در فصل خزان به خصوص برای افرادی که زمینه بیماری های سودایی دارند ضرر بیشتر دارد و باید تا حد امکان از این موارد پرهیز نمود. در این فصل بهتر است غذاهایی با گرمی معتدل مصرف شوند. گوشت های مرغ مفید است. خوردن شیرینی به اندازه معین فراموش نشود. در فصل زمستان آفتاب از سمت راس به غایت دور شده و لذا هوا سرد و با بارش باران زیاد هوا مرطوب است. با توجه به این که فصل زمستان تقریبا عکس تابستان است، تغذیه آن هم عکس تغذیه در تابستان می باشد. یعنی در زمستان غذایی باید میل شود که گرمی می بخشد و نباید از غذاهایی که با مواد غذایی ضعیف هستند استفاده کرد. غذای زمستانی باید دارای ارزش‌های غذایی بیشتر باشد. به علت هوای سرد در زمستان بدن باید فعالیت زیادی داشته باشد و غذای زیادی به آن برسد. نان گندم زمستانی باید قوی‌تر و پرمغزتر از نان گندم تابستان باشد. همچنین گوشت ها و غذاهای سرخ شده و امثال آن. در زمستان از سبزی های همچون کرم و گلپی و لبلبو شلغم استفاده شود. در فصل زمستان حرارت در بدن زیاد و قوی تر می باشد، لذا هضم غذا آسان تر است. پس مناسب است که غذا از نظر کمیت و مقدار زیادتر و غلیظ‌تر باشد، چون در فصل زمستان غلبه با برودت و رطوبت است. مناسب است که جمع تدابیر مایل به گرمی و خشکی باشد تا تعادل برقرار گردد. به خاطر تدابیر جدی برای مصاب نشدن به امراض رایج در زمستان، از خوردن شیر یخ ها و اسکریم، نوشابه و آب یخ و از غذاهای با طبیعت سرد مثل ماست و بادرنگ و غیره خیلی کم استفاده کنید. قبل از خروج از منزل کلاه بر سر بگذارید و دهان و بینی را بپوشانید. مهمترین علت سرماخوردگی گرم و سرد شدن ناگهانی بدن است و صرفاً سردی هوا باعث آن نمی شود. بنابراین هوای صنف و اتاق خواب با سایر ساختمان ها را خیلی گرم نکنید تا اختلاف هوای آن با بیرون زیاد نباشد. هنگام خروج از خانه حتما لباس گرم بپوشید و با یک بار از اتاق خارج نشوید. دستهای خود را مرتب با آب و صابون بشویید و از تماس دستهای نشسته با دهان و بینی خودداری کنید. از افراد بیمار حداقل یک متر فاصله بگیرید و با آنها دست ندهید. و اگر خدا نخواسته مصاب به بیماری های زمستانی شدید، به این نکات توجه کنید. هنگام عطسه و سرفه دهان و بینی خود را بپوشانید. به مقدار کافی استراحت کنید و تا صحت یابی از حضور در اماکن پر جمعیت بپرهیزید و در صورت لزوم از ماسک هایی که در بازار و دواخانه ها موجود است استفاده کنید. از دست دادن با افراد، روبوسی و بغل کشی با دیگران ولو دیدار بعد از مدت زیاد هم باشد خودداری کنید. تا زمانی که علائم بیماری بر صحت غلبه نکرده است توصیه دکترانتان عدول نکنید. خود سرانه و بدون دکتر آنتی بیوتیک ها را نخورید. اگر امراض با سرفه دارید باید بدانید جلب سرفه کردن های خود را نگیرید. قید کردن سرفه باعث افزایش آن می شود. می دانید که سرفه کردن میکانیزمی است که بدن از طریق آن خط های گلو را دفع می کند. وقت سرفه دارید نباید در جاهای عمومی به ویژه محافل، دفاتر، دعوت ها و سایر اماکن حاضر شوید. بنابراین در سرفه کردن نه تنها خودتون را اذیت می کنید بلکه باعث آزار اطرافیانتون نیز می شوید. برای جلوگیری از سرفه های شبانه توجه داشته باشید که هوای اتاقتان به خصوص در زمستان مرطوب باشد. برعکس تصوراتی که موجود است لیمو و مرچ سرفه و گلو درد را تحریک می کند چنین نیست. آب لیموی ترش را با مقدار عسل مخلوط کنید و با آن یک نوک انگشت مرچ سرخ اضافه کرده و قرط دهید که عسل یک لایه محافظتی در گلو تشکیل می دهد و به همین دلیل بافت های التهابی را تسکین می دهد. و آب لیموی ترش نیز حاوی ویتامین سی و ضد عفونی کننده و التهاب است. مرچ سرخ نیز باعث رسیدن خون بیشتر به ناحیه گلو می شود. به این ترتیب روند درمان سرعت می گیرد.
شنونده های رادیو آزادی و علاقمندان مجله فرهنگی آزادی، با شنیدن بخشی از آهنگ هنرمند محبوب امانی میرسیم به انتهای این برنامه. ممنون از شما که با حوصله مندی این برنامه را شنیدید. تا برنامه دیگر، بدرود.
آزان شراب مرا تا سعی بیده سرکی جسم نماندو خیفی وقتش بسر پیمانه بیتی که خوب آرستم پیمانه بیتی که خوب آرستم من عاشق چشم مستی آرستم من عاشق چشم مستی آرستم پیمانه بیتی که خوب آرستم پیمانه زاهد خوبی بادر پیری در
سارا